بسم الله الرحمن الرحیم. در کلمه هفتاد و هنجام بودیم آن که هفتاد و پنجم تموم نشد، آن که در منشآت تمثلی نفسانی خود در حال انصراف از شواغل حسی و موانع خارجی بیندیشد. موقعی که انسان شواغل حسی رو و موانع خارجی رو مثل سر و صدا، مثل چیزهایی که انسان رو مشغول میکنه به خودش، باز بداره نفس رو از اینها و با اون دستورالعملی که حالا هست برای حالت مراقبه، حالت توجه که عرض کردیم مقدمش همون مقدمه که اصلا حضور در نماز یکی از حالات توجه، اون حالت تمرکز و توجهی که میگیرن به خودشون، که تمام شواغل حسی باید کنار بره، چشم باید بسته باشه، گوش باید صدای اضافی نشنوه و حتی خیال باید کنترل بشه، که در این صورت بعد از یک مدتی تمثلاتی به طرف دست میده، چیزهایی رو میبینه که حالا خود این تمثلاتی هم که دست میده اینها ملاک داره، در درست بودن یا عدم درست بودنش ملاک هایی داریم که حالا بحثش در جای خودش باید بیاد. اما وقتی این تمثلات به انسان دست میده، اگر در این تمثلات خوب تفکر کنه، اعتراف کند که نفس چون قوت گیرد، نفس وقتی قوی بشه مانند نفوس متعلهه، یعنی نفوسی که الهی شده اند، تواند به سلطان کلمه نوری وجودی و امر کن ایجادی خود اشباح و اشخاصی همانند خود و یا دیگران انشاء کند. نفس وقتی قوت میگیره اون کن وجودی، ما اون کن ایجادی در وجودمون هست، منتها این کن ایجادی ما ضعیفه، ضعف داره به خاطر ضعف نفسمون. ما در نفس خودمون میتونیم یه سری چیزهایی رو ایجاد کنیم، مثلا در قوه خیال خودمون میتونیم یه پرنده ایجاد کنیم، اما در بیرون از خودمون نمیتونیم. حالا اگر نفس قوت بگیره، اگر نفس قوت گرفت، این نفس میتونه در خارج از قوه خیال این پرنده رو بسازه، میتونه در خارج از خودش اموری رو ایجاد کنه، همون جوری که حضرت عیسی مسیح مثلا پرنده با گل پرنده درست میکرد، میدمید زنده میشد. این به خاطر قوت نفسه که نفس وقتی قوی بشه چنین چیزی رو میتونه ایجاد کنه. که البته این بحثم قبلا گفتیم برای عزیزان که فرق بین جادو و معجزات و کرامات انبیا اینه که جادو تصرف در قوه خیال اشخاصه، چون ما ادراکاتمون توسط قوه خیال انجام میگیره. حالا اون بحثی که در معرفت نفس داشتیم که اولی مرتبه ادراکی مرتبه قوه خیاله، که یکی از شؤونش میگیم قوه بنتاسیا یا حس مشترک، که ما از این پنج راه حس، یعنی دیدن و شنیدن و بوییدن و لمس کردن و چشیدن، اینا پنج راه هن که میان و ریخته میشن در حس مشترک، و ما اون چه در حس مشترکمون ریخته میشه برامون قابل رؤیته. خب همین حس مشترک در موقع خواب چون این قوا تعطیل میشن، یعنی دیدن و شنیدن اینا تعطیل میشه، حس مشترک خالی میمونه. لذا خیالات انسان عکسش در حس مشترک میفته و انسان خیالات خودشو در خواب میبینه، که حالا رؤیای صادقه اونه که قوه خیال امری رو از ملکوت بگیره و در حس مشترک نقش ببنده و انسان ببینه. حالا جادوگر میاد و در حس مشترک افراد تصرف میکنه، چیزی رو به اونا نشون میده که در عالم خارج واقعیت نداره، و این به واسطه قوه خیال جادوگره که میتونه امور رو نشون بده، ولی اینا در خارج نیستن، فقط طرف در حس مشترکش داره میبینه چنین چیزی رو. شما در مورد جادو اگر به داستان حضرت موسی و ساحران فرعون در قرآن نگاه کنید، خیلی از رموز جادو رو اونجا عنوان کرده که جادو صرف خیاله. حالا این خیال و اینم چیزی نیست که فکر کنید خیالاتیه که میتونی تشخیص بدی، واقعا طرف اونجا میبینه و تمام اون جادو قوتش در اون ترسشه، تمام قوت جادو در ترسشه. یعنی مثلا جادوگر یه حیوانی رو ایجاد میکنه، اگر طرف از این نترسه اون حیوان هیچ آسیبی به این نمیتونه برسونه، چون او در خارج وجودی نداره که اون امر جادویی در خارج وجودی نداره. مثلا اگر یه صورت یه سگ رو جادوگر برای یه کسی درست کنه که او ببینه سگ رو، این بره طرف اون سگ، اون سگ هیچ آسیبی به این نمیتونه برسونه، چون صرف خیاله. یه شخصی میگفت، تعریف میکرد، خودش دیده بود این قضیه رو، که میگفت در یک جایی یک گنجی بود، حالا چی بوده که اینو سحر کرده بودن، جادو کرده بودن، چند تا راه داشت به این رفتن و رسیدن به این جا، که حالا یه عده‌ای رو این کار میکردن که این رفته بود اونجا. بعد گفتن از هر کدوم از این راه‌ها که بری جلو یه چیزی میبینی، یه از یکی از کانال‌ها که وقتی میری یه عده انسان‌های وحشی حمله میکنن طرفت، یه جاش وقتی میری یه طوفان گرد و غبار شن میاد طرفت، که میگفت من خودم اون قسمت گرد و غبار رو رفتم، میگفت یک بادی شد، یک گرد و غباری بود که من مجبور شدم برگردم، و وقتی که داشتم می آمدم گفتم لباسهای من غرق خاکن، وقتی آمدم بیرون دیدم یه دونه گرد هم رو لباس من ننشسته. یعنی صرف قوه خیاله. حالا اما معجزه اونی که در عالم خارج تحقق داره، یعنی صرف قوه خیال نیست، در خارج متحققه. مثل اون شیر پرده‌ای که امام هشتم تبدیلش کرد به شیر درنده و اون وزیر مأمون رو پاره کردن و خوردن و لیس زدن، خونش هم خوردن و دوباره برگشتن به پرده، که مأمون بعدن از امام درخواست کرد، گفت آقا میشه اینا این وزیر برگرده؟ فرمود اگر عصای موسی که اژدها شد اون عصاها و اون ریسمانهای جادوگران رو برگردون، اینم بر میگرده، یعنی امکان برگشتش نیست اصلا، که فکر کنی جادویی بود و اینو مخفی کردی از چشم ما و این حرفا نیست، حقیقتا این شد شیر. این مال قوت نفسه. خب حالا نفس وقتی قوت گرفت همون جوری که تمثلات به انسان دست میده در بیداری یه سری چیزایی رو میبینه انسان که از انواع و اقسام کشفه. حالا این نفس اگر قوت بگیره با اون کن ایجادی که در نفس هست میتونه انسانهایی مثل خودش به صورت خودش یا به صورت دیگران انشا کنه، چنین قوتی پیدا میکنه که اصطلاحاً میگن تعدد ابدان داره طرف، یعنی چند تا بدن داره، میتونه چند تا بدن برای خودش درست کنه، که این قضیه در روایات ما هم آمده، یعنی از امیرالمؤمنین روایت شده که در یک ساعت چند نفر از اصحاب ایشون رو همراه ایشون بودن، فردا شبش که آمدن همه گفتن دیشب فلان ساعت علی ابن ابی طالب پیش ما بود، این میگفت پیش من بود، اون میگفت پیش من بود. خانم فاطمه زهرا فرمود دیشب اصلا علی از خانه بیرون نره. میتونه بدنهایی انشاء کنه و در بین عرفا بودن و ذکرشون مثل قزیب البان که یکی از عرفای خیلی قدیمه که ایشون مشهور بودن به این قضیه تعدد ابدان که حالا به صورت خودش یا به صورت اصلا حیوان، حیوانی رو ایجاد کنه، بدن یک حیوان، بدن یک پرنده ای رو مثلا ایجاد کنه و به هر سو که میخواد ارسال کنه. خب میفرماد همانند خود یا دیگران انشاء کند و چون مجرد از ماده و احکام آن و محیط و فائق بر آنهاست، به چشم بر هم زدنی به طی عرض به هر جا خواهد گسیل دارد. حالا این چون فارغ از ماده و احکام ماده است، چون مجرده، به هر کجای عالم که بخواد این بدن رو ارسال میکنه، به هر جای بدن عالم که بخواد. چجور شما حالا در مورد امام عصر میگیم معتقدیم که هر جا آقا رو صدا کنیم آقا اونجا حاضر میشه؟ چون احاطه داره بر عالم ماده. یا در مورد حضرت خضر علیه السلام روایت امام هشتم میفرماد هر موقع نام ایشون رو بردید به ایشون سلام بدید، بگید علیه السلام مثلا، چون هر جا که اسمشو ببرید حاضر میشه در هر اطراف و اکناف عالم، احاطه داره به عالم ماده. یه بحثی هم که اینجا باز مطرحه در روایات فراوانی داریم که در موقع مرگ ائمه اطهار به سر محتضر حاضر میشن، بالای سر محتضر میان، مثل اون روایتی که شیخ مفید در امالی روایت کرده از حارث همدانی که همه شنیدید. حارث همدانی از شیعیان امیرالمؤمنین بود، پیر مرد بود، وقتی حضرت ایشونو دید گفت چرا ناراحتی حارث؟ عرض کرد که من پیر شدم و دارم از دنیا میرم دیگه، فقط ناراحتیم اینه که وقتی بمیرم دیگه شما رو نمیبینم. حضرت فرمود اشتباه نکن، هر کس که بمیرد مرا خواهد دید، هر کس که بمیرد مرا خواهد دید. که بعد کمیت بود ظاهرن این رو به نظم در آورد که یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، ای حارس همدانی هر کس که بمیرد مرا میبیند، چه مؤمن باشد چه منافق، منتها مؤمن به صورت خوب میبینه خوشحال میشه و منافق به صورت ناراحت من رو میبینه و اکراه پیدا میکنه از این امر. و روایات فراوانی داریم از ائمه که ائمه اطهار از رسول الله گرفته تا امام عصر به سر بالین محتضر حاضر میشن. حتی در بعضی از روایات صدیقه طاهره هم روایت شده که ایشون هم تشریف میارن همراه ملک الموت که میخواد طرف رو قبض روح کنه. بعد اینجا سوال مطرح میشه که خب آقا در یک آن در روی زمین شاید 1000 نفر بمیرن، در یه ساعت با هم دیگه بمیرن، چجور اینا در یک ساعت در همه جا حاضر میشن؟ یا اصلا سوال رو بعضی به این صورت مطرح میکنن که حالا اصلا به حضور ائمه هم کار نداریم، عزرائیل چجوری در یک آن در 1000 جا حاضر میشه؟ در مورد عزرائیل که بحث روشنه، فرشتگان موجود مجردن، مجردات محیط به ماده هستن، محیط به عالم ماده هستن. مثلا در اون روایت نبوی که در معراج میگه فرشته ای رو دیدم که خیلی کئیب و حزین و گرفته بود، از جبرئیل پرسیدم این کیه، گفت این ملک الموته، جناب عزرائیل. دیدم یه صفحه‌ای در مقابلشه که بعد میره جلو و سلام میکنه به ایشون، گفت میگه پرسیدم این صفحه چیه، گفت این تمام دنیای شماست، تمام دنیاست برای من، تمام دنیا مثل این صفحه است، یعنی احاطه وجودی دارم من به همه عالم ماده. مثال بزنیم، شما نفست چجوری به بدنت احاطه داره؟ نفس شما به دستت احاطه داره، به پات احاطه داره، به سرت احاطه داره، کف پات میخوره حالیت میشه، سرت هم همون لحظه میخوره متوجه میشی، صرفت هم میگیره، چشمات هم مثلا به هم میزنی، صحبت هم میکنی، همه اعضا و جواره در تحت احاطه روح هم. عالم ماده در تحت احاطه مجردات هم. لذا این عزرائیل مثل ما ماده نیست که اگه یه جا بودیم جای دیگه نتونیم باشیم، اگه اینجا بودیم جای دیگه ای نتونیم باشیم، در آن واحد در همه جا هست. بعد جناب عزرائیل فرمود که من روزی 5 نوبت به خانه ها سر میزنم، هر کسی که نمازش رو در اول وقت بخواند جان او را به آرامی میگیرم، اخذ میکنم، آهسته جانش رو میگیرم. که یه بحثی داشتیم در قبل که چه ارتباطی هست بین نماز اول وقت و آسان جان گرفتن، و اینکه ایشون میگه من روزی 5 نوبت به خانه ها سر میزنم، که در موقع نمازه. سر زدن ایشون به خانه ها به چه معناست؟ او که موجود مجرده و احاطه داره به عالم ماده، دیگه سر زدن یعنی چی؟ عرض کردیم که عزرائیل مأمور به قبض، اخذ، گرفتنه. هر قبضی، هر گرفتنی در این عالم توسط عزرائیل انجام میگیره. شما وقتی میخوابید روحت قبض میشه، روح توسط عزرائیل قبض میشه. حالا قبض کامل نمیشه، جدا بشه، ولی همین که از عالم ماده به عالم مثال منتقل میشی، این قبض توسط عزرائیله. از هر مرتبه‌ای که طرف به مرتبه دیگه میره، توسط عزرائیل قبض میشه به اون عالم، به عالم مافوق خودش. خب اما چه ارتباطی هست بین نماز، اونم نماز اول وقت، با قبض آسان جبرئیل عزرائیل؟ یه بحثی باز در گذشته داشتیم، گفتیم این شریعت دین، احکام دین مثل نماز، مثل حج، مثل روزه، اینا یه چیز قراردادی نیست که پیامبر قرارداد کرده باشه به ما. خب شما خسته اید، نماز صبح دو رکعت بیشتر نخونید، یا مثلا حج اینجوری هفت بار بگردید دور خانه خدا، اگه نشد هشت بار اشکال نداره، شش بار اشکال، نه، اینها صور تشریعی حقایق تکوینی هست. یعنی چی؟ احکام دین صور تشریعی حقایق تکوینی هست، یعنی یک حقیقتی از عالم بالا اینجا ظهور میکنه، به صورت عمل در میاد، مثلا میشه نماز. یک حقیقتی از اون طرف میاد اینجا به صورت عمل در میاد، میشه روزه. یک حقیقتی میاد اینجا شکل میگیره، میشه حج. خب حالا نماز صورت چیه؟ نماز صورت مرگ، نماز صورت مردنه. یعنی چی آقا صورت مردنه؟ یعنی این که شما وقتی به نماز می ایستی مستحب چی بگی؟ بگید انی وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یعنی متوجه می شوم به سوی آن کسی که همه آسمان ها و زمین را شکفته است، ایجاد کرده است، یعنی از همه دل می کنم و متوجه او می شوم، از غیر او می برم و به سوی او متوجه می شوم. نماز یعنی این دیگه، نماز یعنی بریدن از غیر خدا و توجه به خدا. خب مرگ چیه؟ مرگ چیه؟ مرگ هم بریدن از غیر خداست، بریدن از دنیاست. طرف وقتی میمیره یعنی از دنیا منقطع میشه و متوجه عالم آخرت میشه. پس نماز صورت مرگه، یعنی کسی نماز میخونه داره مردن رو تمرین میکنه، به خاطر همین نماز سنگینه. طرف میگه من حاضرم کوه بکنم اما نماز نخونم. نماز ثقل داره، سنگینی داره، در حالی که روزه اینجوری نیست، با اینکه روزه خیلی سخت داره ها ظاهرن، اما این ثقل مال نمازه، چون صورت مرگ نماز. حالا اون کسی که اول وقت نمازشو میخونه یعنی چیه؟ یعنی مشتاق دیگه، مشتاق اینه که از همه جدا بشه، متوجه خدا بشه. این موقع مردن به آسانی جدا میشه از خلق. موقع مرگ، موقعی که میخواد بمیره راحت جدا میشه، چون یه عمر جدا شده، یه عمر این کار رو انجام داده. کسی که با توجه نماز خونده، نماز اول وقت با اشتیاق دویده به سمت نماز، یعنی یک عمر دویده به سمت مرگ، به آسانی قبض میشه، به آسانی جدا میشه، به آسانی دل میکنه از دنیا. اما اون کسی که اهل نماز نبوده، اولین بارشی داره میخواد بمیره، چون ما همیشه میمیریم دیگه، روزی 5 نوبت میمیریم، یعنی روزی 5 نوبت قبض میشیم اگر نماز بخونیم ها. اگر حقیقتاً کسی نماز بخونه روزی 5 نوبت قبض میشه. به خاطر این اسرائیل گفت روزی 5 نوبت به خانه ها سر میزنم، چون قبضی هم که در نماز به شما دست میده توسط اسرائیله، قبض در نماز هم توسط اسرائیل انجام میگیره. اون انسلاخ، اون کندن، مگه نمیگیم الصلاة و معراج المؤمن، مؤمن عروج باید کنه در نماز، باید جدا بشه دیگه، قبض بشه، گرفته بشه از اون طرف، جذب میشه و این توسط اسرائیل انجام میگیره. حالا موقع مرگ این یه عمر این کار رو انجام داده، موقع مرگ اسرائیل گفت به آسانی جانشو میگیرم، یعنی به آسانی جان میده، این اصلا این به آسانی جان میده، راحت جدا میشه. نمازگزار واقعی در موقع مرگ به آسانی جان میده، انگار یه گلی رو بو میکنه، یه گلی رو بو میکنه. اما وای به حال اون کسی که اهل نماز نیست. حالا اون ثقل نماز چه فشاری می آورد بهش؟ میگفت حاضرم کوه بکنم نماز نخونم. همون ثقل چندین برابرش موقع مرگ بهش وارد میشه. این اعمال ما، اعمال شریعت، صور حقایق تکوینی هست. روزه هم همینجور، زکات، خمس، فلان، بهمان، تمام اینا صور حقایق هست که یکی یکی حقایق اینا رو بخوایم بگیم میشه اسرار شریعت. اسرار شریعت. خب پس این که جناب اسرائیل گفت روزی 5 نوبت به خانه ها سر میزنم، یعنی موقع نماز که اینا باید اینا رو قبض کنم. اون کسی که اول وقت میخونه دم مردن جانش به راحتی قبض میشه، اخذ میشه. اسرائیل اون صفحه‌ای که در مقابلش بود گفت این همه دنیاست، من احاطه دارم به همه دنیا، این نیست که مثل شما جسم داشته باشم یه گوشه ای از دنیا باشم. شما نفست چجور به بدنت احاطه داره؟ اسرائیل هم به عالم اینجوری احاطه داره، لذا در یک آن در همه جا هست. هزار جا که سهله، در همه جا هست. خیلی از این فرائنه یا پادشاهان قدیم اینها تصور میکردن اسرائیل، چون قائل بودن اینا به فرشتگان، یعنی شما امتها رو نگاه کنید اکثر ملل و نهل قائل به فرشتگان بودن، حتی خداپرست هم بودن، حتی بت‌پرستا هم خدا رو قبول دارن، منتها اشکالشون جاهای دیگه است. اینا به خاطر ترس از مرگ می اومدن کاخهایی درست می کردن که راه ورودی نداشته باشه، فقط یک راه ورودی بود، اونم سرباز می زاشتن که اگه یه موقع اسرائیل خواست بیاد جلوش بگیرن. فکر می کردن اسرائیل باید اجازه بگیر از کسی می خواد بیاد تو. نمی دونستن که او احاطه داره، محیط به ماست. اون بچه در رحم مادر مگه پرورش پیدا نمیکنه؟ توسط کی؟ توسط جبرائیل. جبرائیل داره او رو پرورش میده. مگه احتیاجی که داخل رحم بشه یا خارج رحم بشه این حرفا رو نداره که. احاطه داره به عالم ماده. یا اون تخمی که در دل خاک، در دل زمینه. اصلا طبیعتی که ما میگیم در لسان شریعت همون ملکوته. در لسان شریعت میگیم طبیعت داره پرورش میده، یعنی ملکوت عالم داره اینا رو پرورش میده. و جبرئیل و اسرائیل و میکائیل و اسرافیل و اینا شؤون ملکوتن، از اون حیث که فیض میده، از اون حیث که قبض میکنه، از اون حیث که پرورش میده، از اون حیث که روزی میده، از هر حیثی یه اسمی پیدا میکنه، یه جا میشه جبرائیل، یه جا میشه میکائیل، یه جا میشه اسرافیل. خب این از عزرائیل که مشخصه، احاطه داره به عالم ماده. حالا اون نفوس متعله یعنی انسان، مگه نمیگیم اشرف مخلوقاته؟ اشرف از چیه؟ از سگ و گربه اشرفه؟ اشرف مخلوقات یعنی فرشتگان. روایت میگه مؤمن، مؤمن حقیقی از ملک مقرب نزد خدا بالاتره. مثلا روایت داریم از سلمان خیر من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بالاتره، از ملک مقرب بالاتر میشه انسان. انسانی که در مسیر تکاملی حرکت میکنه ها، نه هر کسی که یه سر دو گوشه. خب وقتی که به اون مرتبه ولایت رسید، به اون افق تجرد رسید، احاطه پیدا میکنه او هم به عالم ماده. در هر جایی که شما فکر کنید او حاضره. به خاطر همین ما میگیم عالم محضر ولایته. عالم محضره یعنی هر جا که هستی در حضور امام هستی، چون امام احاطه داره به عالم ماده. چجور شما هر جا سلام میدی میگی امام زمان میشنوه؟ شاید از هزار جای عالم سلام بدن اون لحظه، باشه، امام در همه جا حضور داره چون احاطه داره به عالم ماده، احاطه به عالم ماده داره. از قضا یه شخصی یه چیزی بهش دست داده بود، میگه من سوال برام بود که مثلا ما همگی خدا خدا میکنیم، خدا چجوری صداهای ما رو میشنوه همه رو؟ که میگفت توی حالتی برام دست داد که میدیدم یک آپارتمان مثلا 20 طبقه 30 طبقه با اتاقهای مختلف، بعد میگفت من تمام افرادی که توی این طبقه بودن رو میدیدم، توی این طبقات، و صدای همشون رو میشنیدم، رفت و آمدهای اینا رو میدیدم بدون اینکه اشتباه کنم. میگه اونجا فهمیدم که وقتی میگن خدا به همه احاطه داره یعنی چی. حالا این بندازه خودش بهش نشون دادن که بابا مجرد عالم ملکوت احاطه داره به عالم ماده. مثل شما نیست که فکر کنی یه نفر صداش کنه حواسش از دیگری پرت میشه. یا من لا یبرمه الهاه الملحین، ای کسی که مخفی نیست بر تو صدای خوانندگانت، کسی که کسانی که تو رو میخونن، تو اشتباه نمی کنی که این بود میگفت، یا آقایی میگن رفته بود حرم امام هشتم، حالا داستان نمیدونم حقیقت لطیفه است، میبینه کسی چسبیده به حرم گریه میکنه، میگه آقا تو چی حاجتت چی اینقدر؟ میگه من 100,000 تومان پول میخوام. میگه آقا این 100,000 تومان برو، من 1,000,000 احتیاج دارم، برو رخت آقا رو نگی من میخوام صحبت کنم. آقا اینجوری نیست که این با این صحبت کنه از او غافل بشه، با او صحبت کنه از او غافل بشه. یا بذاریم وقتی نماز بخونیم سر خدا خلوت باشه مثلا. این حرفا اینا مال عالم ماده است. ماورای طبیعت احاطه داره به عالم ماده. خب حالا اون کسی که احاطه پیدا کرده به عالم ماده، بدن میسازه از خودش، این میتونه در آن واحد این ابدان رو منتقل کنه. یا در بحث حضور ائمه بود که ائمه در آن واحد میتونن در همه جا حاضر بشن و ابدانی بسازه، ابدان بدن میسازه، هم شما میبینی ایشونو، هم یه آقایی تو آفریقا میبینه، هم یه کسی تو آمریکاست داره میبینه. بعد حالا چجوری؟ آقا جان یه مثالی میارن این آخر، میگن شما صفحه تلویزیون رو نگاه کن، یک صورت رو شما در همه جا میبینی. یعنی یک کسی داره یه جایی صحبت میکنه، صفحات تلویزیون تو اقصانقاط عالم دارن ایشون رو نشون میدن، صورت ایشون تو همه خونه ها هست. میگه این تنظیر، البته مثال داریم میزنیم، ویلا اون صورت های تلویزیون بی جانه، این صورت هایی که این درست میکنه جان داره، حیان زندن. خب چون مجرد از ماده و احکام آن و محیط و فائق بر آنهاست، به چشم بر هم زدنی به طی عرض به هر جا خواهد گسیل دارد، بدن رو ارسال میکنه و به مواضع مختلف در اطراف و اکناف فرستد. به هر جایی از عالم بخواد این بدن رو میتونه بفرسته تا به داد مظلومان برسند. یکی از کارهایی گفتیم برای طی العرض چند تا خاصیت هست، یکیش رسیدن به داد مظلومان و گم شدگان را دریابد. یک ذکری هست برای کسی که گم میشه در بیابانی، مثلا قدیم مسافرت ها چون با اسب و شتر و الاغ و اینها بود دیگه، خیابون اسفالت و جاده اسفالت و تابلو و این حرفا نبود که، طرف باید بلد راه داشت که از یه شهری به شهر دیگه بره، یا از اینجا بخواستن برن مکه باید بلد راه میبردن با خودشون. حالا خیلی وقت میشد این بلد راه راهو گم میکرد، خیلی پیش میامد که طرف راهو گم میکرد، تو اونم تو بیابان، بیابان بدون آب، بدون علف، بدون فلان. روایت میگه اگر در بیابان در جای گم شدی این ذکر رو بگو: یا ابا صالح اهدنا علی الطریق یرحمک الله، یا ابا صالح اهدنا علی الطریق یرحمک الله، یعنی ای ابا صالح راه را به ما نشان بده، خدایت رحمت کند. بعضی از اهل تسنن میگن این یه جنه، یکی از اجنه است که مأموره که گمشده ها رو راهنمایی کنه تو بیابان ها ولی ما میدونیم ابا صالح از القاب امام عصره، ابا صالح المهدی میگیم، از القاب امام عصره که گمشدگان رو در میابند و خیلی ها شدن که با توسل به حضرتش راه رو پیدا کردن، یا حضرت اونها رو اصلا در جایی بودن که نزدیک آبادی نبودن، با طی العرض اینا رو برگردوندن. یا اون یکی از اصحاب بود در زمان آقا موسی بن جعفر، کشتی شکست و در جزیره افتاد و متوسل شد، میگه یه آقایی آمد تکه ابری رو آورد پایین، حالا ابرها یکی یکی رد میشدن تا ابر هفتم آمد پایین و منو سوار کرد، گفت اینو برسون خونش. میگه گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من موسی بن جعفرم علیه السلام. که یکی از کاراشون گمشدگان را دریابن. حالا گمشده یه موقع طرف رو زمین گم میشه، یه موقع گمشده راه معرفته، گمشده راه معرفته، راه میخواد، میگه خدای من گم شدم تو اطراف و اکناف عالمه. این به طی العرض میره وقتی واقعا طرف طالب باشه. یکی از اهل تسنن جالبه میگه در یه مجلسی بودم از مجلس علما، علمای خودشون باز، که از روی کتاب مثلا ترمذی یا کتاب یکی از همون صحاح سته اهل تسنن، میگه ذکر مهدی، چون میدونید اهل تسنن خیلی از علماشون امام عصر رو قبول دارن و روایات زیادی هم روایت کردن. و حتی سیوطی که خودش از اهل تسننه میگه کسی قائل به مهدی نباشد کافر است، کسی قائل به مهدی نباشد کافر است، تا این اندازه. و خیلی از اهل تسنن اصلا کتاب‌های مستقل نوشتن در مورد امام زمان، یعنی روایات ایشون رو جمع کردن، روایاتی که از رسول الله در مورد ایشون بوده. میگه در یه مجلسی بودم که ذکر ایشون بود، یعنی ذکر امام زمان بود، احادیثی که در مورد ایشون خونده میشد. میگه محبت ایشون به دلم افتاد، گفتم خدایا اگر چنین مهدی وجود دارد من میخوام او رو ببینم. میگه یک سال تضرع و زاری میکردم تا اینکه یک روز ایشون تشریف آوردن منزل ما. گفتم شما کی هستید؟ گفت من همون کسی هم که تو از خدا زیارت او رو میخواستی. بعد میگه حضرت سه روز مهمان خانه من شد و تو این سه روز معالم دین رو تعلیم من کرد. یعنی این چیزایی که تو میخونی پیش این علمای اهل تسنن اینا باطله، بریز دور، معالم دین این هاست. و اذکاری به من داد، گفت فقط مشغول همین اذکار باش، به کسی دیگه مراجعه نکن دیگه، اینایی که بد میدم با همین دستورالعمل ها طی تاریخ کن. حالا گمشده ها رو در میابند، اونها برای هدایت تشنه ترن تا ما، ولی خدا تشنه تره که ما رو آدم کنه تا ما بخوایم آدم بشیم. منتها ما تشنه نیستیم، ما آب نمیخوایم. اونا داد میزنن بابا آب آب، کی آب میخواد؟ هیچ کی بلند نمیشه بگه من، چون اگه آب میخوای شب تا صبح نباید بیفتی بخوابی. اگه آب میخوای پای تلویزیون و هر فیلم و سیدی و اینا که نباید بشینی. اگه آب میخوای هر مهمونی و عروسی و اینا که نباید بری. اگه انسان بیدار هستی جور دیگه ای باید باشی. اگه جور دیگه ای بودیم میان سراغمون، دستمونو میگیرن، راهنماییمون میکنن، هدایتمون میکنن، چون اونها کارشون اینه، کارشون هدایت گمشدگانه. که فرمودن نمره رو بیارید میاییم سراغتون، نمره رو بیارید شما میاییم سراغتون. و نفوس مستعده را امداد نمایند، نفوسی که استعداد دارن. یه موقع اصلا یه کسی رو ارسال میکنن توی شهری، میگن برو نفوس اینو در اینجا رو دستگیری کن، نفوس اینها رو دستگیری کن، اینا رو پرورش بده، استعدادها اینا رو شکوفا کن. و اون مأمور میشه که بیاد و دستگیری کنه. حالا اهل شهرم نمیدونن که این چه خبره، این برای چی آمده اینجا. میگن خب یه آخوندیه مثلا آمده کلاس گذاشته، کلاس مثلا تفسیر قرآن گذاشته، ولی او اصلا کارش مأموریت داره از طرف امام، از طرف ولایت که برد اونجا مثلا کلاس بذاره، دستگیری کنه و و الی آخر. بدین سر مقنع، یعنی سر پوشیده، عارف رومی در دفتر دوم مثنوی ایمایی نموده است که شیرمردانن در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. صدای مظلومی رو بشنوند، به یاری او میشه تابند. اشخاص یاد شده، حالا اینجا نکته قابل توجهیه، اشخاص یاد شده یعنی اون بدنها، اون بدنهای انشا شده همه قائم به آن نفس متعلق منشی آنهایند، همه قائم به نفس او هستند، اون بدنها همه قائم به اون نفسند، او داره این آن میگردونه میچرخونه، این ور میبره اون ور میبره. که قیام فعل به فاعل یعنی معلول به علت هست، چون این نفس اینو ایجاد کرده، علت این بدن شده. در این امر حدوث اشباه صفحه تلویزیون در آن واحد در مواضع مختلف تا حدی تنظیر مناسبی است. مثال خوبیه صفحه تلویزیون که همه جا داره این آدمو نشون میدن. و جالب اینه که در مورد روایات امام عصر داره که در زمان ایشون طرف در هر جای دنیا باشه امامو میبینه. حالا اون موقع قدیم میگفتن چجور از شرق و غرب عالم طرف نشسته امامو میبینه، ولی ما میبینیم این صنعت تلویزیون خب الان آمده دیگه، آقا در یک جا نشسته همه عالم دارن میبینن شو صداشو میشنون. البته ممکنه حالا جور دیگه هم باشه ها در عصر ایشون ممکنه، ولی چون امر عمومیه عمومیت داره حتما چیزی شبیه به همین تلویزیونی که ما داریم، حالا شاید اون موقع پیشرفت کنه مثلا بالاتر بره، چون روایت داریم مثلا وکلای حضرت هر سؤالی براشون پیش بیاد تو هر جا باشن حضرت میگه به کف دستتون نگاه کنید جواب نوشته میشه. خب الان مگه این چیه صحبت بکنیم باش موبایل، موبایل مگه نیست تو اسمس میاد برات میخونی دیگه جوابو، ولی قدیم میگفتن در کف دستش نوشته میشه. حالا شاید بازم اونجا مثلا یه صورت دیگه هم داشته باشه، ولی اینقدر عجیب نیست چون الان ما اینو میبینیم. خب ولی کن این صنعت هست و سایه بی جان، این تلویزیون این صورتی که میبینی جان نداره و آن خلقت به اذن الله هست، او به اذن الله خلق میکنه اون بدن رو که ارسال میکنه و اشخاص حی متصرف که در حقیقت از شؤون یک نفس متعله هن. اشخاصی هن که حی هن زندن اون بدن ها، تصرف دارن کار انجام میدن کمک میکنن و در این حال از شؤون یک نفس هن. یک نفس متعله الهی شده، الهی بدنهای مختلفی داره در اطراف و اکناف عالم میفرسته اون جایی که ضرورت باشه و به کمک اونها میشه تابه. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله
عزیزان فرداشت کلاس دیگه. عزیزان فرداشت کلاس دیگه. عزیزان فرداشت کلاس دیگه.